فکر بودم که یک بحث مفصل‌تری داشته باشیم درباره این زیارتی که درباره‌اش صحبت کردیم. واقعیتش هم اینه که آماده کرده بودم و قسمت‌هایش رو علامت زده بودم که درباره‌اش صحبت کنیم، ولی به نظرم حالا دیگه خیلی هم جا نداشته باشه. انشاءالله یه وقتی خودتون میخوانید. واقعا این زیارت یک درسه و ببینید چه آیاتی در این زیارت استفاده شده، این چقدر به قرآن استناد شده توش. من حقیقتش قسمت‌های مهمیه که زرد کردم تو این زیارت، اینا فقط آیات قرآنه، بیشتر از این هم آیات قرآن هست. اینا اوناییه که من به نظرم رسید همش استناد به قرآنه. و یکی از نکات بسیار جالب در این زیارت که خیلی منو چشمانم رو خیره کرد، راستش من اعتراف کنم روز عید قدیر امسال دو سه شب پیش برای اولین بار بود که من این زیارت رو میخوندم، چون تا حالا نمیدونستم این زیارت اینجوریه که هر روز استحباب داره که خونده بشه و در هر مکانی. فکر میکردم این واقعا زیارت مخصوص روز قدیره دیگه، همین عنوان رو هم داشت توی وفاتی. و من اولین بار بود که به دقت این رو میخوندم پریشب پریروز در روز عید قدیر. واقعا عجیبه. من توصیه میکنم یه وقتی که حال خوبی دارید یا بالاخره موقعیت مناسبی هست این زیارت رو بخونید. و اگر کسی هم این زیارت رو از باب زیارت هم نخونه، فقط از باب یک مطالعه علمی بخواند، به نظرم بسیار بسیار میتونه ارزشمند و آموزنده باشه. خیلی خیلی زیاد. فقط همینقدر اشاره بکنم به این مسئله بله، من فقط یک جمله از این بله من فقط دو سه تیکه از این زیارت رو فقط بهش اشاره بکنم، باقیش رو بذارم به عهده خودتون که برید و استفاده کنید. زیادم دربارش حرف نمیزنم، فقط اشاره میکنم. در قسمت این زیارت، خب بعد از اینکه اوصافی رو درباره امیرالمومنین میگن و آیاتی رو که درباره ایشون هست، بعد از اینکه آیاتی که درباره ایشون هست رو، آیات بسیار زیاد و پرشکوه و شورانگیزی رو یاد میکنن که من حالا دیگه بهش کاری ندارم، میرسه به این فراز. فقط شما این عبارت رو ببینید، احتیاج به ترجمه هم نداره. فرماید و انک مولای و مولا المؤمنین، شهادت میدم به اینکه تو مولای من، ولی من، رهبر من و رهبر همه مؤمنینی. و انک عبدالله و ولیه، تو عبد خدا و ولی او هستی. و اخو الرسول و وصیه، و برادر پیغمبری و وصی او هستی. و وارثه، و انه القائل لک والذی بعثنی بالحق ما آمن بی من کفر بک. این تو اون کسی هستی که پیغمبر فرمود درباره تو که قسم به اون کسی که منو به حق مبعوث کرد به من ایمان نیورده اون کسی که به تو کافره. خب بعد ادامه میده ولا اقر بالله من جحدک، و اون کسی که دشمنی تو رو میکنه اقرار به خدا نکرده. وقد ذل من صد عنک، و در ذلالت اون کسی که صد راه تو بشه و مانع تو بشه. ولم یهتد الالله، و اهتدای به سوی خدا نکرده یه همچین شخصی، کسی که مانع تو بشه. ولا الیه، و اهتدای به من نکرده، اهتدای به سوی من نکرده یه همچین شخصی. ولا الیه من لا تهتدی بک، و من لا یهتدی، اون کسی که اهتدای به تو نکرده باشه اهتدای به سوی من و اهتدای به سوی خدا نکرده. و هو قول ربی عز و جل، و این از قول رب عز و جل. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. یکی از آیاتیه که میگه، گرفتید؟ گرفتید مطلب کجا هست؟ بعد حالا اینم بد نیست اشاره کنم. قلت والذی نفسی بیدهی، تو گفتی قسم به اون کسی که جان من به دست اوست، خطاب به امیرالمومنینه، لقد نظر الی رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، پیغمبر به من نگاه کرد، اضرب به سیف قدما، من داشتم شمشیر میزدم و پیش میرفتم در یکی از جنگ ها، خیلی مفصله. فقال یا علی، به من گفت ای علی، انت منی به منزلت هارونم موسی الا انه لا نبی بعدی. اینم یک نکته که من باش کار داشتم. بعد در جای دیگه میره جلو، میرسه به این تعبیر که بعد همش عالیه اصلا، اینا اگه بخوام بخونم دو سفر رو باید پشت سر هم بخونم، ولش کنید، اینو نمیخونم تا اینو بخونم براتون. بله، میگه یا امیرالمومنین ولکل مواقف المشهوده، برای تو مواقف مشهودی بود، والمقامات المشهوره، و مقامات مشهوری داری، والایام المذکوره، و ایام مذکوری داری، یوم بدر و یوم الاحزاب، اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، و اذ قالت طائفة منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم فرجعوا، و یستأذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی بعوره ان یریدون الا فرارا، و قال الله تعالی ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، فقتلت امرهم وهزمت جمعهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. آیات چه سوره ایه؟ بعد چقدر مفصل این آیات رو میاره، مفصل، چنده هم میخواد بگه ماجرای تو رو کسی میخواد بفهمه. ببینید فقط ماجرای جنگو که اینجا نگفته، میگه ماجرای تو رو کسی میخواد بفهمه امیرالمومنین، باید مسئله نفاق رو بفهمه، باید کبراهای باطل رو بفهمه، باید بفهمه اون کسانی که میمدن گفتن لا یا اهل یثرب، یا تو میاد توی سایه در بود لا مقام لکم، اینو باید بفهمه. قصه اینه، قصه اینه. کسی میخواد بفهمه بر سر تو چه آمد، باید بفهمه که جریان فکری نفاقی که ما میگیم یعنی چی، باید بفهمه ماجرای هارون چه بود. ببینید من حرفم یک، شما اگه این زیارتنامه رو بخونید که حتما خواهید خوند ان شاء الله یه روزی، من فکر میکنم هر محب علی ابن ابی طالبی بالاخره یه روز روزیش میشه که چنین متن پرشکوه و چنین متن فاخری رو بخونه. متوجه این نکته میشید که بابا آیات و روایات و مطالبی که پیامبر درباره امیرالمومنین گفته حقیقتاً از اون چه که درباره مثلا روزه یا نماز گفته کمتر نیست که بیشتره. اینو بخونید که چقدر از آیات قرآن اصلا ما که روایت داریم که الان اینو شیعه میگه که هر جا یا ایها الذین آمنو داریم سرآمدش علی ابن ابی طالبه. ولی از این که عبور بکنیم این داستانها و این حکایات و این روایات که در این زیارتنامه اومده جزء مسلمات تاریخه. یعنی شما اگر کتب اهل سنت رو هم بخوانید مثل جنگ احزاب، مثل قتل عمرو بن عبدود به دست علی بن ابی طالب، مثل اتفاقی که در بدر افتاده، در حنین افتاده، در خیبر افتاده، اینا دیگه میدونید اینا مسلمات تاریخه. یعنی اصلا کسی میتونه تاریخ اسلامو ببینه جنگ خیبر رو نبینه توش؟ و نکاتی که در هر کدوم اینا پیامبر درباره علی ابن ابی طالب گفته اصلا مثل خورشید واضحه. این زیارتنامه اینو به ما میگه و خیلی حکایت های دیگه که من برخی از این حکایت هایی که این تو هست رو ناخودآگاه توی استاد دربادم بهش پرداختم وقتی میخوندم. و حالا بالاخره شما هم که دیگه غریبه نیستید، خدا میدونه من تو این زیارتنامه به این آیات سوره احزاب که رسیدم چه حالی بهم دست داده. خب ما فهممون همین قدر دیگه. ما که من عرض کردم ما اگر فهمیده باشیم یک قدم کوچولو به سمت فهم قضیه قدیر رفتیم. من اصلا ادعا نمی کنم این همه ماجراست. من تا اینجا با فهمی که فهمیدم متوجه شدم و براتونم استدلالمو گفتم که قدیر یعنی همه دین، یعنی خود دین کاملا هم استدلال کردم. دیدید که توی قسمت قبلی درس که الان داشتیم بحث میکردیم روایات رو گفتم و گفتم شما چجوری اینا رو میخواید بفهمید؟ چرا قدیر اینقدر مهمه؟ چرا روح انبیا با شما روح انبیا فرشتگان روزی 10 بار میان با اتون مصافحه میکنن اگر قدیر رو فهمیده باشید؟ و چرا اگر عاشورا رو فهمیده باشید انبیا میان 124 هزار پیغمبر میان با اتون دست میدن؟ یعنی به خود دین رسیدید، یعنی بیعت میکنید با انبیا. چرا قدیر در آسمان مهمتره تا در آسمان مشهورتره تا در زمین؟ اینا رو من استدلال کردم براتون. من معتقدم مطالب مربوط به علی ابن، من معتقد نیستم، تاریخ معتقده. این زیارتنامه رو بخونید تا بفهمید. تاریخ معتقده که مطالب مربوط به علی ابن ابی طالب از زبان خدا، از زبان پیغمبر بی نهایت زیاده. بنابراین در قبال آنچه که پیامبر درباره علی ابن ابی طالب از قول خدا گفته و آنچه که خود خدا مستقیما درباره علی ابن ابی طالب گفته، شما یکی از این دو موضع رو میتونید بگیرید یا رهبریشو بپذیرید که خب هیچ. من سوالم اینه، برای نپذیرفتن رهبری علی ابن ابی طالب فقط دو حالت امکان داره. با این همه اصراری که قرآن و پیامبر داشتن درباره رهبری او، فقط دو جور میشه این رو نداشت. یک، انکار مطلق دین. یعنی مثل ابو جهل. مثل ابو جهل وقتی شما نه خدای پیامبر اسلام رو قبول دارید، نه خودش رو قبول دارید، خب نه سخنان خدای پیامبر رو درباره علی قبول دارید، نه سخنان خود پیامبر رو درباره علی قبول دارید. ها؟ ولو این که اصلا بگیم بپذیریم که برخی از مسلمون‌ها اصلا از روز اول شکنجه می‌شدن و به پیغمبر اسلام ایمان نداشتن. باشه، من نمی‌خوام اصرار کنم که اینجور نبوده. من احتمال میدم کسانی هم بوده باشن که اصلا از روز اول شک تو دلشون بوده و هیچ وقت اعتقاد به پیغمبر نداشتن. من خیلی نمی‌خوام سر این موضوع دعوا بکنم. ولی یک راه اینه که بالاخره یا مطلقاً نه به خدای محمد اعتقاد داشته باشید، نه به سخنان او، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نه به خدای او اعتقاد داشته باشید نه به نبوتش، اون وقت علی ابن ابی طالب رو انکار کنید. خب این خیلی منطقیه. ولی همه حرف ما این بوده که یک جور دیگه این اتفاق میتونه بیفته و اون این که خدای نکرده افرادی از زمره کسانی بشن که نؤمن رو ببز و نکفر رو ببز، از زمره کسانی بشن که سمعنا و عصینا. اون وقت تو این زیارتنامه ببینید چجوری درباره سمعنا و عطعنا حرف زده، ببینید چجوری حرف زده. متوجه منظورم هستید؟ شما راه، یعنی اینقدر سخنان درباره علی ابن ابی طالب زیاده و اینقدر واضحه که راه سومی وجود نداره. من دیگه اینجا نمیخوام وارد مصداق بشم بگم فلان ابن فلان جزء کدوم دسته بوده، به من ربطی هم نداره زیاد جزء کدوم دسته بوده. آیا جزء چون فلان ابن فلان بعد از این فلان ابن فلان ها، اینها مسلما مثل ابو جهل و ابو لهب که نبودن، چون وقتی این دو تا لشکر پیغمبر و لشکر ابو جهل با هم روبرو شد اینا تو این پرچم بودن ها. پس دو حالت میتونه وجود داشته باشه، یا از روز اول در حالی که مسلمون ها در مکه شکنجه میشدن بعضی از اینها اساسا به پیغمبر اعتقادی نداشتن، تا آخرم نداشتن، بنابراین سخنان پیغمبر درباره علی ابن ابی طالب هم قبول نداشتن، قرآن رو هم علل اصول قبول نداشتن، هیچی قبول نداشتن، بت پرست بودن. ولی احتمالاً چون فکر کرده بودن که این مرد میتونه انقلابی بکنه و حکومت رو به دست بگیره، ما الان قاطی بشیم که بعداً حکومت رو به دست بگیریم. باشه، شما میخواید بگید که بعضیا اینجوری بودن، شاید هم بودن، من هیچ دعوایی ندارم با کسی که بگم هیچ کس اینجوری نبوده، ممکنه کسانی هم بودن که واقعاً کافر بودن ولی تظاهر به مسلمانی میکردن، شاید بودن، ما حرفی نداریم. ولی میخوام بگم قرآن به ما میآموزه که یک اتفاق دیگه هم امکان پذیره. به این احتمال دوم هم فکر کنید، و اون یه کسانی واقعا ایمان آورده بودن، آمنوا ثم کفروا نؤمنوا به بعض و نکفروا به بعض. و این احتمال دوم که اینقدرم قرآن بهش اصرار داره خیلی مسئله رو برای ما فهمشو ساده میکنه، باز بدون این که بخوایم وارد مصداق بشیم که بگیم فلان ابن فلان جزء این دسته و جزء اون دسته و جزء هر کدوم میخواد بوده باشه، خیلی دیگه مسئله برای ما فرقی نمیکنه. اون چیزی که مسلمه این استش که برای انکار علی ابن ابی طالب یکی از این دوتا باید باشی، یا باید جریان کفر باشی و یک ریاکار به تمام معنا که اصلا از اول به پیغمبر هیچ اعتقادی نداشته، یا باید همون طرز فکری رو داشته باشی که ما در این سال درباد بهش بگیم طرز فکر جریان اجتماعی نفاق، یا میگیم تفکر بنی اسرائیلی. و وقتی که قصه های موسی رو و قصه های بنی اسرائیل در قرآن میخونیم، میبینیم تأکید قرآن به افشا کردن این طرز فکر و به هشدار دادن نسبت به این طرز فکر حتی جدیتر است از هشدارهای قرآن در قضیه رو در روی پرچم اسلام و پرچم ابو جهل و ابو لهب. به نظر شما نیست؟ قرآن بخونید. قرآن مسئله جریان فکری نفاق رو به اون معنایی که ما گفتیم، نه به معنای کسی کافره، اون رو بیشتر به مسلمونا هی داره تذکر میده، یا خطر ابو جهل و ابو لهب رو. قرآن بخونید ببینید چند جا مسئله فرعون برای موسی مسئله آزاردهنده تری بوده، فرعون یا مسئله بنی اسرائیلیا. خدا وکیلی شما قرآن بخونید، خودتون قضاوت کنید. شما وقتی قرآن رو میخونید درباره موسی بیاندیشید، ببینید به نظر شما موسی از دست فرعون بیشتر زجر کشیده یا از دست امت خودش؟ خدا وکیلی شما نظرتون چیه؟ فرعون که دقیقه 95 ایمان هم آورد تو دل دریا، با هم جنگیدن و فرعون چیکار کرد به موسی؟ میخواست بکشتش که نکشت، قبلش نمیخواست بکشه به خاطر ملاحظه افکار عمومی، گفتم براتون دیگه، بعدش گفت بکشم باز به ملاحظه افکار عمومی. یه بار فرعون میخواست بکشه، ملعش نذاشتن، یه بار ملعش گفتن بکش، فرعون دید صلاح نیست، بعدم مبارزات تبلیغاتش با موسی ادامه داشت و آخرش هم غرق شد تو دریا. کلی هم مصیبت دیدن فرعونیا، دوچار مصیبت شپش شدن، مصیبت خون شدن، مصیبت قورباغه شدن. بعدم میومدن میگفتن که همون تفکر سکولاریستی، همون تفکر پراگماتیستی، موسی لئن کشفت عن الرجس ربتو بخوان، لئن کشفت عن الرجس لیؤمنن بک، لئن کشفنا عن کرده، بله اگر خداوند این بدبختی رو از ما برداره ما بهت ایمان میاریم. خب بعدش هم نمی آوردن، مثل همه ما که میریم نذر و نیاز میکنیم بعد هم همونی بودیم که میشیم. بعد هم که غرق شد. اما ببینید بنی اسرائیلی ها با موسی چه کردن، ببینید فتنه سامری چه کرد، ببینید موسی چه حالی بهش دست داد. موسی کلیم که من براتون گفتم دیگه، اینا حرفای تکراری منه، موسی کلیم که اون صبر و اون استقامت رو ازش دیدیم، موسی کلیم که وقتی خدا بهش گفت با همین چوبت بلند میشی میری به فرعون میگی که ایمان بیار، خم به ابرو نیورد، فقط گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، یسر لی امری، نگفت قضیه رو کوچیک کن، گفت بر من آسان کن، بذار هر چقدر میخواد بزرگ باشه. موسی که قطعا دعاش مستجاب شده و شرح صدر پیدا کرده، یعنی سینش به بزرگی یک دریاست ها، اینقدر سینش بزرگه که کسی مگه میتونه موسی رو به تلاطم بیاره؟ اینا رو دارم میگم تا یادتون بیاد تفسیری که علامه درباره معنی رب اشرح لی صدری گفت، درباره کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا گفت، که همونجا گفت ذکر کثیره که موسی رو نگران کرده، فهمیده که دین باید همه زندگی باشه برای اینکه تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، فهمیده که دین باید همه زندگی باشه، ولی من اینو چجوری به اینا حالی کنم که دین همه زندگیه؟ ایناست که موسی رو به هیجان آورده. موسی درباره فرعون چه نگرانی داشت؟ گفت باشه میرم. فقط یک بار که دیگه از چه شده بود دیگه نفرین کرد به فرعونیا، گفت خدا یا اینا خیلی پول دارن، خیلی تبلیغات دارن، خیلی ماهواره دارن، خیلی وضعشون خوبه، و نفرین موسی هم در حق فرعون مستجاب شد و به اون روز افتاد که افتاد، با همه ماهواره ها و با همه اسبان و با همه سپاهش غرق شد. اما بنی اسرائیل ها چه کردن با موسی؟ فتنه سامری رو کی آفرید؟ فرعون آفرید یا خود تفکر بنی اسرائیلی؟ اینه قصه. حالا اینجاست که اجازه بدید این احادیثی رو که چند هفته یه مونده من براتون بخوانم. یه حدیث براتون آوردم، همه اینا گفتم اینا انقدر احادیث زیاده که اصلا من در تعجبم که چطور شیعیان، چطور عالمان اینا این احادیث رو نمیخونه. متاسفم این حرف رو بزنم، واقعا اگر کسی این احادیث رو نشنیده خب دینش رو نشنیده. اگر شنیده و فقط فکر کرده مسئله جنگ خصوصی دو نفره، علی ابن ابی طالب و ابوبکر سر حکومت با هم رقابت داشتن، خب یکی برنده شد یکی شکست خورد، حالا ما کینه به دل گرفتیم، 1400 سال هم مثل کینه رو از دلمون نمیره بیرون. ببینید این چه مغالطه وحشیانه ایه. این تو همین زیارتنامه میخوانید امام هادی به ما یاد میدن، خدا لعنت کنه کسی که اصلا تو رو با دیگری مقایسه میکنه، علی ابن ابی طالب لعنت کنه خدا اون کسی که فکر اصلا تو رو با دیگری مقایسه میکنه. این واقعا یک خطره که بعضی ها فکر کنن این روایات فقط برای اینه که ما به فلانی و فلانی لعنت کنیم. نه آقا، لعنت نکنید به فلانی. لعنت برای چی؟ لعنت کنیم به خودمون خدای نکرده اگر چنین طرز فکر سکولاریستی در میان ما هست. فلانی و فلانی فکر کردید خیلی با ما متفاوتند؟ باور کنید اون کسانی که این روایات به این عظمت رو، این همه عمق معنوی رو، این همه عمق فکری رو تقلیل میدن به چند تا فحاشی کثافت گونه که مؤمن دهنش رو به این کثافت ها باز نمی کنه. خدا به ما آموخته که حتی به بت‌ها فوش بی خودی ندیم، فلا تسب الذين كفروا فيسب الله. مگه باب فوش مگه بسته میشه؟ شما فوش بده اونم فوش میده. اونا که به خاطر ماهواره هاشون راحت تر فوش میدن که، مگه با فوش اتفاقی میفته؟ شما فوش از خودش ببر چه میدونم مثلا به فامیلش، به کس و کارش، اونم میبره، مگه تموم میشه این بازی؟ اینا خیانت به تفکر درست اسلامی. من حتی نمیگم شیعی، میگم به تفکر اسلامی خیانته. اینا که فکر کردن قدیر، یعنی همین که ما بشینیم بگیم علی جان علی جان علی علی مثلا، یا هدت کنه به بعضیا بد و بیرا بگیم، اینقدر نادانند. اینا اسلام رو نفهمیدند، اینا کتاب نخوندن. من حرفم اینه، واسه همینه که معتقدم قدیر مظلومه. به صراحت میگم کسی که امروز رد پای تفکر سکولاریستی رو در روزگار خودش پیدا نمیکنه و با این تفکر مقابله نمیکنه، فکر کرده که از کسانی که اون بلاها رو سر علی ابن ابی طالب آوردن خیلی فاصله داره، یا از کسانی که اون بلاها رو سر هارون آوردن خیلی فاصله داره. حرف من همینه، حرف من همینه. حالا روایت رو بخونم. ابن عباس میگه، راوی مورد اعتماد اهل سنت، ابن عباس میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الشاک فی فضل علی ابن ابی طالب یحشر یوم القیامه من قبره و فی عنقه توق من نار فیه ثلاث و مئه شعبه على كل شعبة منها شیطان یکله فی وجهه و یتفل فیه. میگه کسی که شک داره درباره علی ابن ابی طالب، روز قیامت درخواسته میشه از قبر خود، پیامبر فرمودا، در حالی که توقی از آتش به گردن اوست که این توق آتش 300 زبانه داره، بر هر زبانه از اون آتش شیطانیست که او رو به هول و حراس می اندازه و به رویش تف می کنه. اصلا همه رو بذاریم کنار، یه همچین جملاتی رو پیغمبر درباره علی ابن ابی طالب گفته، بعد نکتش چیه؟ این که دو نفر سر حکومت رقابت کردن، یکی برد یکی نبرد، اون یکی کینه به دل گرفته، یه طرف داره اون یکی کینه به دل گرفتن، اینه؟ یه روایت دیگه براتون بخونم. بله، این روایت رو این دفعه عبدالله ابن مسعود میگه. عبدالله مسعود هم میشناسید همتون دیگه، من دیگه توضیح نمیدم دربارش. میگه که قال کننا مع النبی، ما با پیغمبر بودیم صلی الله علیه و آله و سلم، فی بعض اسفاره اذ حتف بنا اعرابیون به صوت جهوری. میگه ما پیغمبر توی سفری میرفتیم، یک عربی، عرب بادیه نشینی، یعنی روستایی های عرب، آمد عرض کنم که بر ما گذشت و با صدای بلند داد زد، با یک صدای بلند جهوری، با صدای جهر فریاد زد، فقال یا محمد، اللهم صل علی محمد، فریاد زد، پیغمبر رو صدا زد. عربای شهرنشینش چجوری بودن که عربای بیابانگردش چجوری باشن؟ توجه فرمودید؟ من همیشه عرض میکنم این معجزه قرآنه. این که فردوسی میگه که ایرانی ها که اون موقع خب تمدنی بودن برای خودشون، شاخ در آورده بودن از این که عرب ها بعد از اسلام انقدر مدعی شدن، خب قابل درکه. فردوسی اون بیت مشهور رو داره دیگه، میگه فرمانده سپاه ایران وقتی عرب ها رو در مقابل خودش دید، در واقع درست میگیم مسلمان ها رو در مقابل خودش دید، گفت ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به آنجا رسیده از کار که تاج کیانی کند آرزو، ای توفو بر تو ای چرخ گردون، توفو، ای توف به تو ای روزگار. از شیر شتر خوردن و سوسمار خوردن اینا اومدن دارن دنیا رو میگیرن، این معجزه اسلامه، این فرهنگ اسلامی که در همون جنگ یکی از سربازان سپاه اسلام رو اسیر کردن یا گرفتن یا سفیر بود رفت پیش فرمانده سپاه ایران گفت آقا شما چی میخواید؟ تو کی هستی؟ دنبال چی اومدید با ما؟ گفت من